کردیم دو تاش مونده فقط که تو مجمع، اون دو تا هم عملا در حوزه بانکداری داخلی مون داریم تمرینش میکنیم و اجراش میکنیم و کنوانسیون هایی که مونده است فکر نمی کنم، یعنی من فکر کنم که به درستی ما اون کنوانسیون ها را الان گرو گرفتیم به عنوان آخرین برگ هایی که تو دستمونه. بعد از حل مشکلات سیاسی در مورد تحریم ها اون دو تا چیزی نیست که نه ما از پذیرشش سر بزنیم نه خیلی مثلا FATF روش دقت نظر آنچنانی داشته باشه. این مربوط به این بخش. اگه سوال دیگری هست من در خدمت
جناب حریری. من خواهش می‌کنم از شما در صورتی که وقت داشته باشید یه چند دقیقه در خدمتتون باشیم با جناب دکتر کیمیایی یک بحثی رو آغاز بکنیم.
من گفتم خود راجع به بریکس می‌خوام خارج نشیم.
بله دقیقاً در خصوص بله دقیقاً نه همون بریکس رو می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای کیمیایی عزیز ببینید صحبت‌های جناب حریری هم شنیدیم مبنی بر داستان هارا بریکس و پاسخی هم که برای اف ای تی اف دادن. خب ما می‌خوام دقیقاً رو ریل همون بریکس باشیم، حفظ بکنیم. باز هم من می‌خوام سوالم رو از هر دو عزیز بپرسم. ببینید ما الان یک بحث دلار زدایی رو داریم، دو بحث دور زدن تحریم و سه دسترسی به بازارهای وسیع جهانی. خب می‌خوایم ببینیم آیا آقا اصلا این بریکس عالی، ولی این بریکس میتواند برای ما آورده‌ای داشته باشد؟ مثلا اصلا بیایم به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنیم. جناب کیمیایی گفتن مطمئناً کشورها میان منافع خودشون رو نگه می‌دارن در برابر ما، نمیان در مثلا بگن که آقا ما هوای ایران رو اول داریم بعد هوای منافع خودمون. خب درسته این بحث عقلانی نیست ما بخوایم بگیم، اما ما میتونیم این رو بگیم آیا کشورها بعد از منافع خودشون، چون قطعاً اگر بیان و با ما راه بیان اونها به منافعی دست پیدا میکنن، آیا کشورهای عضو بریکس همکاری خواهند کرد که ایران بتونه به بازارهای وسیع دسترسی پیدا بکند؟ حالا ما بازم میگم در بدترین حالت تحریم ها نگاه میکنیم، امیدواریم که تحریم ها رفع بشه، اما در بدترین حالت آیا اعضای بریکس این کمک رو به ما خواهند کرد یا خیر؟
من اول سلام و احترام دارم خدمت جناب‌های حریری، استفاده کردم از صحبتشون. در جواب شما باید عرض کنم که نگاه کنید همیشه سایه سیاست همه جا روی اقتصاد هست، یعنی که ما اگه بخوایم فکر کنیم که بعد از حالا وارد شدن به این سازمان و این حالا سازمان بریکس بتونیم حالا همه مشکلات اقتصادیمون رو حل کنیم یا بتونیم کارا رو با این سازمان پیش ببریم و به تحریم ها و به رفع تحریم ها نگاهی نکنیم، فکر کنم زیاد منطقی نباشه. الان نگاه کنیم، من برای مثال نمیخوام بحث شما رو وارد بحث سیاسی بکنم، بحث اقتصادی میخوام، فقط برای مثال تو پرانتز عرض میکنم همین اجلاسی که توی بریکس که میخواد توی آفریقای جنوبی شروع بشه، اینطور که حالا از اخبار برمیاد به احتمال زیاد رئیس جمهور روسیه حالا راهکار مثلا تعیین کردن، گفتن به صورت ویدیو کنفرانس شرکت کنه. البته اینا دیگه به هر حال
حرفایی
که بعد گفته بشه. فکر میکنم که همیشه همواره این سایه سنگین سیاست روی اقتصاد حالا همه پیمانهای اقتصادی سایه افکنده و حالا حتما اضافه شدن و افزودن کشور ما به این پیمان ها مثل شانگهای، مثل بریکس یا پیمان های دیگه روزنه هایی رو باز میکنه.
یه سوالی، فشارها رو مثلا از رو روسیه برمیداره؟
نه من فکر نمی کنم که حالا فشاری هم از رو روسیه برداشته بشه. حالا این چون این سازمان هم از کشورهای غربی دعوت نکرده یا به صورت یا نه اروپا توش هست نه کشور اروپایی هست نه آمریکا توش هست، به هر حال یه جبهه بندی حتما صورت خواهد گرفت. حالا اینها یه جورایی مثلا بعد از چند سال ادعا میکنن که رقیب گروه هفت دارن میشن. فکر میکنم حالا قطعا ظرفیت هایی در این سازمان نهفته است که ما میتونیم استفاده بکنیم و حتما افزودن به این سازمان و عضویت در این سازمان بهتر از نبودنشه، با توجه به اینکه حالا چند تا از کشورهای دیگه که نزدیک ما هستن مثل امارات و عربستان سعودی، مصر یا کشورهای دیگه که بالقوه باهاشون میتونیم تجارت رو برقرار بکنیم درخواست عضویت دادن، این سازمان احتمالاً بانکی رو، حالا بانک توسعه جدید رو راه اندازی خواهد کرد و افق روشنی داره برای 2030، میخواد مثلا نصف اقتصاد دنیا توی این کشورهای عضو این سازمان باشه. حتما اضافه شدنش یک مقدار قدرت چانه‌زنی ما رو قطعا بالا خواهد برد. توی صحبت کردن در مورد حالا اجلاسایی که میریم برای رفع تحریم و صحبت میکنیم، قطعا اضافه شدن یه مقدار قدرت چانه‌زنی ما رو بالا خواهد برد و دیگه اون نگاهی که حالا ایران در کنج رینگ قرار داره و اینا به ما نخواهند کرد و فکر میکنم که در رفع تحریم ها هم مؤثر خواهد بود.
خب آقای جناب حریری، صحبت های حضرت‌عالی بشنوید.
ببینید، من این مقدار میخوام از دورتر به قضیه نگاه بکنم. اینه که فکر کنیم هر پیمان اقتصادی که در دنیا یا هر نشست اقتصادی که در دنیا برگزار میشود به مفهوم اینه که کشورهای همسوی سیاسی کنار هم دیگه میشینن که خیلی به نظر نمیاد واقعی باشه. لااقل در مورد بریکس ما میدونیم بین هند و روسیه، بین هند و چین اصلا کانفلیکت‌های جدی وجود داره و بین چین و روسیه هم اینو رقابت برهم توی حوزه‌های جغرافیایی خاصی هست. اما اون چه که مهمه اینه که جغرافیای سیاسی اقتصادی دنیا در حال تغییره. حالا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه این شکلی که امروز ما باش مواجهیم که آمریکا به صورت بلا منازعه در حوزه اقتصادی دنیا یک تازی میکنن، نشانه های بسیار بسیار قوی میبینیم که داره از بین میره. شما همین دو سه روز پیش میدونید که رتبه اعتباری آمریکا افت میکنه در شرایطی که نرخ رشد اقتصادیش نشون میده بالاست، بیکاریش رو ترمیم کرده، اما رتبه اقتصادیش، رتبه اعتباریش افت میکنه. در مقابلش چین که هم مواجه با افت نرخ رشد بوده، هم نرخ بیکاریش بالاتر از سالهای گذشته،
هم که امریکا در این چند وقت اخیر هم چین رو هم تحریم کرد دیگه، درسته جناب؟
آره، میخوام بگم حتی با این وجود رتبه اعتباریش تغییر نمیکنه.
بله دقیقاً.
پس میخوام بگم که داره جغرافیای سیاسی و اقتصادی دنیا تغییر میکنه.
بله.
و این تغییر به نفع آسیایی هاست، یعنی هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و اندونزی. اینا 5 کشوری هستن که تو همه برآوردها تا 2050 جزء 10 کشور اقتصاد برتر دنیا 5 تاش میشن آسیایی. از نگاه ما الان به اینکه تحریم هستیم یا نیستیم، الان با آمریکا دعوا داریم یا نداریم، این نگاه کوتاه مدت از نظر تاریخی. از نظر تاریخی ما باید جامون رو توی تغییرات آتی دنیا بریم و پیدا بکنیم. این از منظر دراز مدتشه که هر نوع پیمانهای دو جانبه، چند جانبه، منطقه‌ای که ما بتوانیم درش عضو بشویم، در بلند مدت جایگاه اقتصادی ما رو تغییرات جغرافیایی سیاسی دنیا مشخص‌تر بکنه. و دوم این که الان یکی از اهداف تحریم انزوای کشور ماست. یعنی علناً آمریکا اعلام می‌کنه ما آقای ایران رو منزوی بکنیم. حالا هم دو تا آیه دوستو فرمودن، پیوستن ما به این سازمان های بین المللی، پیمان های دو جانبه، چند جانبه،
مثل شانگهای، مثل همین بریکس، بله،
همه اینا ضد اون چیزیست که
هدف امریکاست،
بله. آمریکایی ها طالب هستن،
بله.
به نتیجه خیلی به اهداف کوتاه مدت اشتگاه نکنیم، یه مقدار افق دید ما رو دورتر بگیریم. به نظر من همه اینا مثبت.
خب آقای دکتر آقای حریری، عذرخواهی میکنم، یه سوالی عرضم به حضور شما که جناب دکترم توی صحبتاشون فرمودن بحث، من دلار زدایی رو مطرح کردم، ایشون گفتن خب حالا ما یه جورایی بحث دلار زدایی رو نمیگیم، میگیم که استفاده از ارزهای دیگه، حالا کشورها هر کدوم ارز خودشون رو. عرضم به حضور شما که خب ما الان با توجه به همین تحریم ها و نتوانستن معامله، خب میایم بحث تهاتر رو میبینیم، خب، و بحث خب جلوگیری از میشه گفتش خام فروشی رو مطرح میکنن، به خصوص رهبری معظم انقلاب خیلی تاکید میکنه هم در جلوگیری از خام فروشی نفت و مشتقات و همچنین بحث معادن و این داستان ها. الان ما دقیقاً میخوام از شما اینو بپرسم به عنوان رئیس محترم اتاق مشترک ایران و چین، ما اگر وارد چنین به قول معروف سازمان هایی بشیم مثل همین بریکس، می توانیم بگوییم راهی رو شروع کردیم به عنوان، نمیگم یه اقتصاد حالا خیلی بزرگ، ولی به عنوان یکی از اقتصادهایی که در حال توسعه میخواد قرار بگیره میتونه کمک بکنه در همین بحث جلوگیری از آقا و سرور بودن دلار، اصلا نگیم دلار زده. در خدمت شما هستیم.
قطعا این چنینه. به هر حال عرض کردم دنیا در حال تغییر، ما هم لااقل در منطقه خودمون اقتصاد بزرگ و قابل توجهی هستیم. حتی اگر امروز اگر نگاه بکنید که ببینید که ما نتونستیم از همه ظرفیت‌های اقتصادیمون برای اینکه اندازه اقتصادمون رو در منطقه نشون بدیم قرار داریم، اما بالقوه اینه که این اقتصاد اقتصادی است که در منطقه غرب آسیا حرف اول رو از نظر منابع، از نظر استعدادها میتونه بزنه. پس اینی که ما جامون رو خوب پیدا بکنیم خودش یک اقدام رو به جلوست، و اگر قرار است یک روزی مناسبات بانکی و پولی دنیا از دلار رها بشود، هیچ وقت نمیتونیم بگیم که دلار صفر میشه نقشش.
دقیقاً همینطور.
اما نقش
بتونه کم رنگ تر بشه.
اون اتوریتی که تو حوزه پولی و مالی داره لااقل زیر سوال میرود و به یک سبدی از ارزهای جهانی میرسیم، به نفع ماست که سبد ارزی متنوعی رو ما هم درش دخیل باشیم.
و اصلا اینطوری بگیم جناب حریری، بگیم که دلار هم باید پاسخگو باشد. یعنی
بله. یعنی که مثلا آمریکا تمام کسی بودجهش رو یعنی تنها کسی باشه که میتواند دلار چاپ بکند و
بله.
همه مخارجش رو با چاپ دلار به دست بیاره، این دیگه تو دنیا داره جواب نمیده. یواش یواش رفته زیر سوال و یواش یواش تردید میشه.
درست.
نمیتونم بگم دو سال دیگه این اتفاق میفته یا چهار سال دیگه، ولی روند چیز اینه که شما برگردید به 10 سال، به 5 سال پیش برگردید، دلار مثلا بالای 60% مبادلات بین المللی هندل میکرده، یوان چین زیر 0.5% بوده، امروز یوان چین به 2.5% رسیده، یعنی 5 برابر رشد کرده نسبت به 5 سال پیش.
درست.
پس این رونده روندیست که داره به ما یه نشانه هایی از آینده جوری دیگری میده. خب حالا چه اشکال داره ما که مناسبات اقتصادی خوبی داریم با چین، با هند، با روسیه، با برزیل، با آفریقای جنوبی، بیایم از این فرصت استفاده بکنیم و در این آشی که قرار است پخته شود ما هم با انداختن یه نخودی ادعای شراکت بکنیم. اشکال نداره.
دقیقا. بله. خب آقای کیمیایی بزرگوار، ما سفر همونجوری که خودتون اشاره کردید، سفر ریاست محترم جمهور داشتیم به کشور، به 3 کشور آفریقایی، کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، و عرضم به حضورشون قبلش هم به کشور.
به من اجازه مرخصی.
آها، بس بخواید تشریف ببرید. بسیار خوب.
اگر به من اجازه.
اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید جناب حریری. اگر نه که
من تقاضام اینه که نگاهمون به تحولات جهانی مقدار عمیق‌تر باشه، از حرکات خوب دولت، هر دولتی که سر کاره، علارغم نظریات سیاسی ما حمایت کنیم و بهش بها بدیم و کمک بکنیم که مملکت از یک مملکت وابسته به یک ارز مشخص خارجی به نام دلار بتونه رهایی پیدا بکنه. ما هر روشی به این نتایج برسیم، نه به دلیل تحریم، به دلیل آینده بلند مدت اقتصادمون ضروری و لازم است.
بسیار عالی. سپاسگزارم از جناب آقای مجیدرضا حریری. خواهش میکنم. خواهش میکنم. رئیس محترم اتاق مشترک ایران چین. آقا خیلی متشکرم. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. بسیار. جناب کیمیای بزرگوار، صحبت آقای حریری هم شنیدیم. شما هم اشاره فرمودید به بحث سفر اخیر ریاست محترم جمهور جناب از آیت الله رئیسی به 3 کشور آفریقایی و قبلش هم به کشورهای آمریکای لاتین. خب الان ما این بریکس در آفریقای جنوبی است و خب در کشورهای آفریقای ما تقریبا 52 یا 53 تا کشور داریم در قاره سیاه و سیاست هاشون هر کدوم با هم فرق میکنه، اما آفریقای جنوبی با توجه به اینکه یک کشوری است که تحت سلطه، حالا میتونیم بگیم کشور اروپایی مثل فرانسه هستش، الان ما میتونیم این امید رو داشته باشیم سفر ریاست محترم جمهور راه گشا باشه، یعنی راهی برای ورود ما به آفریقا باشه. حالا بحث رسیدن ما به آمریکای جنوبی خب یه ذره هموارتره، اما برای بحث آفریقا که به قولی خود رهبری معظم انقلاب خیلی تاکید دارن روش که وارد بشیم، آیا ما میتونیم این بریکس رو راهی برای باز شدن پامون به آفریقا داشته باشیم یا خیلی خدمت شما هستیم؟
در کل من خیلی خوشبین هستم، یعنی که با توجه به ظرفیتایی که در اقتصادمون می‌بینیم و با توجه به نیازمندیایی که من در قاره آفریقا حالا سراغ دارم، همچنین میگم که رئیس جمهور محترممون اونجا اشاره کردن به زمینه‌هایی که میتونیم همکاری کنیم با کشورهای آفریقا، من خیلی خوشبین هستم. ولی خب در اولین وهله باید خب عضویت ما در این سازمان بتونه به صورت رسمی انجام بشه. حالا من نمیدونم، چون در اون مسائل کاری که نوشتن و اون معیارهایی که برای خودشون انجام دادن، اعضا شاید اعضای جدیدی رو هم به گروه بپیوندن، حالا اون 5 تا کشور اصلی بتونن عضویت کشورهای جدیدی رو هم قبول کنن. حالا من نمیدونم تو چقدر این به جدیت به واقعیت بپیونده، ولی اگه ما بتونیم وارد این گروه بشیم، قطعا میتونیم از منافعش و از اون مزایایی که داره بهره مند بشیم. حتما ورود به قاره آفریقا راحت‌تر برای ما میشه. البته ما کم و بیش هم همین الان هم با آفریقای جنوبی به هر حال مراودات مالی داریم، در تهاتر و فروش نفت رو داریم، تهاتر داریم، و فکر میکنم که حالا اون اگر بتونیم وارد این سازمان بشیم، با اون قوانینی که در مالی که بین این چند کشور بسته میشه، به صورت راحت تری با ارزهای ملی بتونیم داد و ستد و تجارت خودمون رو بر مبنای ارزهای ملی انجام بدیم.
یعنی شما بفهمید حتی اگر ما مستقیما از همون اول وارد آفریقای جنوبی نشیم، حالا درسته که میفهمید مراودات داریم، ولی فکر نمی‌کنم رقم خیلی بالا
نه باشه. رقمش خیلی جزئیه، ولی خب
ولی به قولی پس شما میفهمید حتی اگر ما به 3 تا کشور مثل کنیا، مثل اوگاندا، مثل زیمبابوه وارد بشویم، راهی است برای آغاز اونها به قاره آفریقا.
بله، راه شروع دیاله طلوع یک کاریه که با اونجا میشه شروع بشه، و زمینهای زیاد کاری داریم، مثل شرکتایی که ما میتونیم مثلا در حوزه مثلا ساخت و ساز، در حوزه شرکتای دانش بنیان، زمینهایی که آفریقا واقعا بهش نیاز داره و ما میتونیم با
آیا ما در این مسیر سنگ اندازی هایی از کشورهای اروپایی خواهیم دید، مثل فرانسه، مثل انگلستان یا خیر؟
حتما داریم، یعنی که هم کشور اروپایی یا در رأسشون حالا آمریکا حتما سنگ اندازی های انجام خواهند داد، این نیست که انجام نشه، ولی خب باید یه عزمی حالا یه همتی باشه.
چطور میشه مدیریتش کرد آقای دکتر؟
نیا کنید، خب نه باید عقب بشینیم دیگه، اینی که مثلا با خب اولین
دستگاه دیپلماسی بله. فعال باشه، درست
بله.
اما چطور بخش خصوصی، اینو میخوام بگم، حالا شما به عنوان نماینده بخش خصوصی هستید، ببینید قطعا ما سنگ اندازی هایی در بخش دیپلماسی خواهیم داشت. بله. حالا درست دیپلماسی فعالی داری، الان دیپلماسی اقتصادی فعالی است با حضور جناب آقای دکتر سفری در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، دیپلماسی اقتصادی فعال شده است، اما دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه چون سیاسی است، تا زمانی که بخش خصوصی وارد این میدان نشود به صورت جدی، یعنی به جدی، چون درسته هستن دوستان اتاق بازرگانی، دوستان تشکل‌ها همه هستن، اما تا زمانی که به صورت جدی وارد نشن، یعنی در هیئت‌هایی که بلندپایه سیاسی مثلا ریاست محترم جمهور، وزیر محترم خارجه و و قزل آزا که میرن به کشورها، اگر دوستان از اتاق بازرگانی حضور پررنگ نداشته باشن، یک هیئت قوی و عالی رتبه نره، این یک نکته. نکته بعدی بحث این هستش که خب مثلا شما فرض بفرمایید اصلا میرن اونجا هم همه چی خوبه، ولی وقتی شما یک رایزن اقتصادی مستقر، چون ببین ما تا الان فکر میکنم تا 1-2 سال پیش کلا 6-7 تا رایزن داشتیم، حالا الان رسته شاید به 16-17 تا چیزی که اعلام شده. نه. خب خیلی کمه، قرار بر این بود که به 120 نفر برسه و حالا این نوید رو دادند، اما من اینو میخوام بگم حتی اگر اصلا در سطح رئیس محترم اتاق و نمیدونم تمام کمیسیون های مرتبط با موضوع اصلا برن، ولی وقتی شما یک پیگیر کننده و هماهنگ کننده ای در اون کشور به عنوان رایزن اقتصادی و بازرگانی نداشته باشیم، به نظر شما اصلا میشه امید داشت روی این قضیه؟
نگاه کنید، من البته نمیخوام حالا نقدی رو به این دولت داشته باشم، توی
نه اصلا بحث این دولت ما الان
سالهای سال از اونجایی که اقتصاد ما عمدتاً دولتیه، توی این حالا رفت و آمدها و این هیئتایی که میرن و میان، زیاد بخش خصوصی جد گرفته نمیشه از طرف دولت. بحث این دولت هم نیست، دولت قبلی هم همینطور بود، یعنی که اونجایی که مثلا باید حتما بخش خصوصی حضور پیدا کنه، خیلی حضورش کمرنگه به خاطر دعوتایی که نمیشه. من یه حالا خاطره ای رو دارم که یه هیئتی از ترکیه فکر میکنم ایران اومده بودن چند سال پیش به همراه آقای اردوغان، آقای اردوغان فکر میکنم بالای 50 نفر از بخش خصوصی آورده بود و اینها را به اسم میشناخت. یعنی که این نبود فقط دعوت کنه، همه این تولید کننده ها رو یا اون شرکت های بزرگ و فعالین اقتصادی بزرگشون رو به اسم میشناخت. من فکر نمی کنم مثلا حالا مسئولین عالی رتبه ما اینطوری اینقدر دقیق باشن و بدونن حالا اسامی تولید کننده، ولی به خاطر همین هم زیاد همراهیشون همراهی بخش خصوصی رو نمیبرن. یعنی اون دور اون میزی که هستن، حالا من همیشه تو اخبارم خیلی دقت میکنم، اصولا مسئولین دولتی نشستن. یعنی شاید به یک نفر یا دو نفر بخش خصوصی نرسه و اونم اگه نشست باشن صندلی های عقبه. یعنی که این نیست که در دور اول
اولویت
اول و اون حلقه اول رئیس جمهور قرار ندارن. نه بحث این دولت
نه نه من اتفاقا تو پرانتز بگم، من اتفاقا گفتم اول عرایزم گفتم دولت محترم، این دولتی که حالا از دولت 13 هم در رأس اون جناب حضرت آیت الله دکتر رئیسی هستند، اتفاقا در بحث دیپلماسی اقتصادی خیلی فعاله.
بله.
و خب دست مریضات میگه از خدا قوت به جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم خارجه و معاونت ها و کارمندان محترم وزیر خارجه. اما نه، من اینو نمیگم، من منظورم اصلا کلن سیاست گذاری هست. ببینید حضرت آقا بارها و بارها تاکید میکنن که باید بحث یک تولید، اقتصاد و رفع موانع تولید. خب اینا یعنی چی؟ یعنی که شما اولا ما دانش بنیان داریم، دانش بنیان های ما باید راحت ورود بکنن به عرصه‌های بین‌المللی، بعد وارد بازی های اقتصادی ما بشن به صورت علمی، بعد عرضم به حضور شما چه زمانی تولیدات ما آغاز میشه؟ به زمانی که ما یک پایه و بستر بسیار مناسبی در اقتصاد داشته باشیم. خب وقتی که رهبری معظم انقلاب به عنوان فرد اول، یعنی میتونیم بگیم پدر معنوی ایران که سیاست های کلان کشور رو به مشورت میکنن دولت مدار از ایشون، این نظرشون هست، قطعا ما این درس بر ما هست که ما باید بدانیم آقا زیر ساخت وزارت امور خارجه ما بخش اقتصادی است. برای همین معاونت محترم اقتصادی الان جناب آقای سفری واقعا فعالیت دارن میکنن، خیلی هم خوبه. نه من اینو الان دارم میگم، اصلا الان میخوام اینو بگیم برسیم به رایزنهای بازرگانی و اقتصادی. ببینیم ما اصلا اعضای بریکس آلیست، خب 5 تا عضو هستن میشیم 6 تا، ما وارد بشیم حداقل تو اون 5 6 تا کشور ما یک رایزن اقتصادی بازرگانی داشته باشیم. درست میگم اینو؟
بله باید حتما تو حداقل تو اون 5 تا یا حالا عضوای جدید حتما یک رایزن مستقر حالا تمام وقت باید اونجا داشته باشیم،
که اون بهتر هستش که حداقل از اتاق بازرگانی و از سازمان توسعه تجارت.
بله حتما میگم که حالا حداقل هم اگر هم از حالا اتاق بازرگانی انتخاب نمیکنن، من فکر میکنم باید رابطه نزدیک و تنگاتنگی با اتاق بازرگانی داشته باشن، چون حالا بخش خصوصی ما میتونه حالا در حد یک مشورت دهنده خوب، چون به هر حال همه ایرانی هستیم و همه منافع ملی خودمون در نظر میگیریم، در حد یک مشورت کننده خوب میتونه، مشورت دهنده خوب میتونه به هر سه قوه ما مشورت بده. این رایزنها خیلی اگر بتونن رابطه خوبی داشته باشن، اگه بتونن به هر حال نظرات بخش خصوصی رو خوب منتقل کنن، اگه بتونن اگر حداقل خودشون جایی مثلا مدیری در مدیر اقتصادی باشن، جایی مدیریت کرده باشن، اقتصاد رو بدونن، آشنا باشن با قوانین تجارت بدون ملل، خیلی خوبه. ولی خب من بعضا دیدم حالا در سالیان گذشته رایزنی رو هم رفته که حالا از بدنه وزارت امور خارجه بوده، یه حالت کارمندی بوده، اقتصاد رو نمیشناخته، اصلا قوانین بینون ملل تجارت نمیدونستن چیه، فقط حالا اونجا رفتن، حالا با توجه به اینکه حالا یه کارمندی هستن و میتونن از وزارت امور خارجه برن، رفتن اونجا و صندلی رو هم گرفتن و ولی در عمل ما هیچ نتونستیم هیچ نکته مثبتی و یک قرارداد مثبتی بتونیم با اون کشور مثلا ثالث ببندیم. فکر میکنم که اگر حالا همینطور جناب آقای سفری که معاون خیلی خوب و توانمند و قوی هستن، معاون اقتصادی دیپلماسی وزارت امور خارجه، اگه بتونن این روی رابطه خوب و معناداری رو با اتاق بازرگانی برای گرفتن مشورت این رو استفاده کنن، حتما در پیشبرد اهدافشون برای اون رایزن اقتصادی مثمر ثمر خواهد بود.
دقیقاً همینطور، چون خود آقای سفری هم تو اتاق ایرانشین و زمانی که بودند واقعا یک تحول بسیار خوبی رو ایشون تو بحث ارتباط با ایران و چین در بحث اقتصادی فراهم کردن. یعنی میتونیم بگیم یه جورایی واقعا پایه‌گذار این ارتباط ایران و چین در سنوات گذشته بودن. حالا امیدواریم که ایشون اگر صدای ما رو میشنون انشالله مثل همیشه اون ارتباط تنگاتنگشون رو با اتاق بیشتر و بیشتر بکنن. خب آقای کیمیایی بزرگوار، یک سوالی برای ما و شنوندگان پیش میاد که ما میگیم خب یک سری ظرفیت‌هایی جمهوری اسلامی ایران داره در عرصه اقتصادی و خب ما اول اقتصادم اقتصاد نفتی است. درسته که کسی دوست نداره خام فروشی کنیم، یعنی از نفر اول مملکت از آقا گرفته تا برسیم به دولتمندان، خب با خام فروشی مشکل داره، اما خب فعلا نمیشود بخوایم خیلی باز می. درسته داریم بحث پتروشیمی ها مشتقات رو داریم پیگیری میکنیم، اما سخته، بازم با تحریم ها میرسیم به تحریم ها که یک سری قطعات و تجهیزات و و و و الان یک سری موضوعات هست، نمیدونم کهنه و فرسوده بودن تجهیزات پالایشگاه. حالا میخوام برسیم به اینجا، الان ما خام فروشی رو داریم هم در محصولات نفتی و هم در عرصه معدنی. خب اتفاقا در سخنرانی که مقام معظم رهبری داشتن خیلی تأکید داشتن بر بحث محصولات معدنی و معادن. ما الان با ظرفیت بسیار 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 بالایی که الان ما در معادنمون داریم، آیا میتونیم همین معادن، همین تولیدات خودمون، همین به قول معروف حالا بگیم خام فروشی هم نه، یه مقداری بحث استخراج معادن رو ورود بدیم، بیاریم توی همین عرصه بریکس یا شانگهای، چون کشورهای هم بریکس هم شانگهای کشوری هست که ظرفیت بسیار خوبی برای پذیرش محصولات معدنی دارن، آیا میتونه اتفاق بیفته؟ یعنی ما بیایم اصلا تو بحث همون تهاتر و به جای دلار بیایم بحث محصولات معدنی رو به قولی پیش بکشیم؟
حالا اگر محصولات معدنی منظورتون خامه یا نه فراوری شده؟
فراوری شده هست. خام که خب خام فروشی مون داریم کماکان.
بله داریم. فکر میکنم حالا با توجه به این که اگر ما بتونیم به سمت فراوری محصولات خام بریم، حالا چه معدنی چه حالا مشتقات نفتی و قصه لحاظم، فکر میکنم حالا با توجه به آماری که هستش تولیدات با ارزش افزوده فراوانی ایجاد میشه، یعنی که وقتی که از خام مثلا ما محصولات خام اگر یک دلار باشه، وقتی فراوری میکنه ممکنه به 10 دلار برسه همون با همون وزن. اگر ما بتونیم به اون سمت بریم که محصولاتمون رو به فراوری برسونیم، به تولیدات با ارزش برسونیم، قطعا تو این تهاتورا میتونیم که حالا حرفی برای گفتن داریم و میتونیم این کار رو انجام بدیم. مثلا محصولات مثل سنگ، مثلا سنگ معدن که کارایی که مثلا ساختمانی انجام میشه، تو کار ساختمان هستش، سنگایی که
نصف با خلوص بالا
همه چی، بله همه چی که میشه حالا با
نمیدونم بحث آهن و بحث
کارهای دیگه که به اون درجه خلوص به قول شما برسه یا به اون فراوری مد نظر برسه، قطعا از خام فروشی و این که حالا همه معادنمون رو ما یه جوری بخوایم تخلیه بکنیم برای حالا ارزآوری کشور، اون قطعا بهتره. حالا حتما هم نظر مسئولین عالی رتبه کشور اینه که ما از خام فروشی فاصله بگیریم. یکی از راهکاراش اینه که فکر میکنم حالا اونی هم که اتاق بازرگانی خیلی تو این چند وقت اخیر روش زیاد داشت بحث و بررسی میکرد، همین بحث محصولات خام بود. این رو حالا اون چیزی که پیشنهادی که اتاق بازرگانی داد، حالا من خلاصش رو بخوام خدمتتون عرض کنم، اینه که اگر بتونه حالا دولت یه سری تعرفه‌ای رو ببنده، یه سری عوارضی رو به محصولات خام انجام بده، چون الان توی مثلا سالیان گذشته این بود که حالا هر صادراتی یه جوایز صادراتی داشت، یعنی که هر چی شما صادر می‌کردی مثلا یه جایزه ای رو مد نظر می‌گرفت دولت. اگر بتونن این خام فروشی رو مستثنا بکنن، یعنی از اون صادرات و اون عوارضی مثلا یه عوارضی ببندن یا اون جوایز رو به طور کلی منتفی بکنن، فکر میکنن دیگه از اون به بعد همه میرن به سراغ اینی که بخوان یه فراوری رو انجام بدن و این حتما توی حالا هم ارزآوری برای کشورمون، همین که بتونیم حالا
که اگه بخوان این کار رو بکنن الان یک دفعه میبینید هزینه فراوری سر به فلک میکشه. خب یعنی شما حساب بکنید جلوی صادرات چی میگن محصولات خام فروشی رو بگیرن، چون یهو بخواین این کارو بکنن، چون با یواشه بخواین یهو این کارو بکنن، یک دفعه میبینید که عجیب در داخل محصولات فراوری شده که میخواد وارد با حالا مثلا مثل مسائل ساختمانی یکو قیمت عجیب میکشه بالا. اینو بعد یه جورایی حالا نمیدونم بسرسازی چه جوری میشه، حالا بچهای اتاق بازرگانی به قولی بخش خصوصی بشن یه راهکاری پیدا بکنن ارائه بدن به وزارت.
خب نگاه کنیم برای بحث داخل و اینا که بورس کالا هستش و به هر حال یه سری قیمت گذاری هاست که دولت میاد و حالا یه سری قیمت گذاری رو انجام میده اونطوری که بخواد کاملا از دست در بره، که هیچ جای حالا دنیا مرسوم نیست، توی ایران هم حالا اگه بخواد اتفاق بیفته حتما به قول شما قیمت ها افزایشی خواهد شد و اصلا به نفع حالا مصرف کننده و حتی تولید کننده نیستش. ولی من در باب اینی که بخواد محصولات معدنی با یه فراوری بخوایم ما صادرات کنیم و به اون کشورهایی که عضو حالا اون سازمان هستن مثل شانگهای یا بریکس بخوایم که اینها رو توی اون فرمول تهاتر بخوایم بریم انجام بدیم، قطعا اینها برای ما بهتره. حالا تو محصولات اون، چون محصولات الان ما الان هم داریم انجام میدیم، حالا یه محصولات حالا مدنیه که داره به سمت چین میره یا حالا به سمت روسیه کارا رو داریم انجام میدیم، یا حالا محصولات نفتی یا گاز و میانات گازی و مشتقات نفتی اینا داره انجام میشه. ولی اگر ما بتونیم با یه ارزش افزوده بهتری ما بتونیم اینا رو به سمت فرآوری بیاریم، توی اونجا هم میتونیم محصولات با کیفیت تری، محصولات بیشتری، متنوع‌تری رو ما بتونیم توی اون بازارها برای خودمون حالا اونجا ارائه بدیم که ما بتونیم از ظرفیت‌های بیشتر کشورهای دیگه هم بتونیم استفاده بکنیم.
آقای دکتر کیمیایی یک دقیقه لطفاً جمع‌بندی بفرمایید که ما دیگه انشالله بتونیم از حضور مردم عزیزمون به قول معروف مرخص بشیم.
خواهش می‌کنم. من اگر بخوام الان تو یک دقیقه جمع‌بندی کنم، توصیه‌ام و پیشنهادم به حالا مسئولین دولتی اینه که حتما از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنن. حالا فکر می‌کنم که حالا یه تیم زبده از فعالین اقتصادی بخش خصوصی واقعا اونجا میتونن مشورت بدن، یعنی اینکه هم یعنی هر دو سر